و در ویرانه‌های کرانه باختری گروه‌ها و هسته‌های جدیدی شکل گرفته بود و اعضای آنها به دل دشت‌ها یا پشت کوه‌های بلند می‌رفتند و آموزش استفاده از اسلحه می‌دیدند. چون قرار بود به زودی اسلحه تحویل بگیرند یا اسلحه های پدران و اجدادشان را که سالها پنهان مانده بود به دست بیاورند. آنها آماده بودند.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران همراه و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های صبحگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
Thank you.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه ششمی دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 24 جمادی الثانی سال 1446 هجری قمری و برابر با 26 دکبر سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظاتی دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد تکرار غریب خراسان خواهد بود. سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخبار سیاسی را خواهد شنید. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه ششم دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 24 جمادی الثانی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 26 دکبر سال 2024 میلادی است. ۹۰۲ سال پیش در روز 24 جمادی الثانی سال 544 هجری قمری احمد ابن علی بیهقی سبزواری از فضلای علوم قرآنی در شهر نیشابور بدرود حیات گفت. او در علم نحو و لغت از عالمان برجسته عصر خود به شمار می رفت و آیات قرآن کریم را نیز به خوبی تفسیر و قرائت می کرد. از وی تألیفات زیادی از جمله تاج المصادر درباره لغت و المحیط و به علم القرآن به یادگار مانده که بیشتر آنها درباره قرآن کریم است. ۴۵ سال پیش در روز 26 دکبر سال 1979 میلادی ارتش سرخ شوروی با اشغال کشور افغانستان طولانی ترین عملیات خود را علیه یک کشور مستقل آغاز کرد. اشغال افغانستان به اعتراف نسل جدید رهبران روسیه یکی از اشتباهات بزرگ کرملین در سیاست خارجی به شمار می رود. حمله شوروی به افغانستان به بهانه درخواست کمک ببرک کارمل از مقامات این کشور انجام شد. کارمل یک روز بعد از این حمله با کودتا قدرت را در افغانستان در دست گرفت. از این زمان مجاهدین افغان با حدود 130 هزار سرباز ارتش سرخ شوروی به مقابله برخاستند و با اینکه این ارتش شوروی از سلاح‌های پیشرفته برخوردار بود، شکست‌های سنگینی به آن وارد کردند. از طرف دیگر آمریکا که تحکیم قدرت شوروی در افغانستان را خطری جدی برای منافع خود می‌دانست، با اقدام‌های سیاسی، اقتصادی و حتی کمک‌های نظامی به برخی از گروه‌های افغانی به رقابت با شوروی در افغانستان پرداختند. حاصل 10 سال تجاوز شوروی به افغانستان، ده‌ها هزار کشته و مجروح از مردم مسلمان این کشور بود. سرانجام مقام‌های شوروی به دلیل تغییر در سیاست خارجی این کشور و با توجه به هزینه سنگین ادامه جنگ در افغانستان در فوریه سال 1989 میلادی ناگزیر به عقب نشینی از این کشور شدند. دو سال پیش در روز 24 جمادی الثانی 1414 هجری قمری عالم بزرگ آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی زعیم حوزه علمیه قم درگذشت. سید محمد رضا فرزند سید محمد باقر موسوی گلپایگانی در گلپایگان دیده به جهان گشود. پس از چندی برای فراگیری علوم اسلامی به عراق عزیمت نمود و از محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری بهره جست. پس از تأسیس حوزه علمیه قم به این شهر مهاجرت نمود و بعد از درگذشت آیت الله حائری به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت. ایشان از آغاز نهضت 15 خرداد 1342 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران همراه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بوده و از پشتیبانان آن امام محسوب می شد. پس از رحلت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از بزرگترین مراجع تقلید شیعیان به حساب می آمد. آیت الله گلپایگانی بیش از 75 سال بر مسند تدریس تکیه زد و شاگردان بیشماری را به جامعه اسلامی عرضه نمود. حضرات آیات مرتضی حائری یزدی، عبدالرحیم ربانی شیرازی، مرتضی مطهری، محمد علی قاضی طباطبایی، سید اسدالله مدنی، محمد مفتح، سید محمد بهشتی، علی مشکینی، ناصر مکارم شیرازی، جعفر صبحانی، لطف الله صافی گلپایگانی، احمد جنتی و ده‌ها نفر از علما و فضلای حوزه از جمله شاگردان این مرجع بزرگوار تقلید می باشند. آیت الله گلپایگانی دارای تألیفات و تقریرات متعددی نیز می باشد. اولین مدرسه علوم دینی به سبک جدید، اولین مدرسه بزرگ قرآنی در قم، اولین فهرست بزرگ فقهی و حدیثی با استفاده از دانش و اختراعات جدید بشری و تأسیس و ساخت صدها مدرسه، مسجد، مؤسسه دینی در کشور و خارج از کشور از جمله اقدامات این عالم ربانی می باشند. سرانجام این فقیه جلیل القدر و مرجع کبیر در 24 جمادی الثانی 1414 هجری قمری در 96 سالگی به درود حیات گفت و در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه ششم دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 26 دکبر سال 2024 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون تکراری غریبی خراسان را میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسر رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قريب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در گفتار این ساعت نیز به بررسی موضوع خانواده و ویژگی های آن از نگاه امام رضا علیه السلام می پردازیم. و اما درک و تفاهم پایدار در معنای واژه تفاهم آمده است، درک کردن و مقصود یکدیگر را فهمیدن. بنابراین اگر فرد بتواند جایگاه و منزلت فردی همسرش را به درستی بشناسد، از نیازهای او آگاهی یابد و مقصود او را از کلامش بفهمد، به درک و تفاهم پایدار به همسرش رسیده است. در سیره عملی حضرت امام رضا علیه السلام از زبان یکی از یاران ایشان آمده است، هیچگاه ندیدم که ایشان در سخن بر کسی جفا ورزد و سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. زمانی که امام نسبت به همین مردم در شنیدن این سخنانشان و اجازه سخن گفتن به آنان و قطع نکردن کلامشان این گونه دقت نظر دارد، بدیهی است که در برخورد با خانواده نیز چنین رفتاری خواهد داشت. همان شخص میگوید چون سفره غذا گسترده می شود، همه افراد خانواده حتی دربان و مهتر را نیز به سر سفره خش می نشانید و آنان همراه امام غذا می خوردند. این ویژگی نیز می تواند شامل حال همه و به ویژه خانواده حضرتش گردد. با خانواده غذا خوردن دلالت بر درک موقعیت و نیاز خانواده به ارتباط مؤثر با پدر خانواده و رعایت وضعیت روحی و روانی اهل خانه دارد. اهمیت این موضوع تا آنجاست که امام از تنها غذا خوردن به شدت باز داشته است. بدترین مردم کسی است که همیشه تنها غذا می خورد. این سخن رضوی فرمایشی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را بیان می آورد که فرمود بهترین غذاها در پیش خدا آن است که گروهی بسیار برگرد آن نشینند. گفتنی است یکی از عوامل ایجاد تفاهم پایدار میان اعضای خانواده داشتن ظرفیت بالا در رویارویی با مخالفت ها و تعارضات است. آنانی که ظرفیت روحی کمتری دارند در مواجهه با مشکلات خود را میبازند و عقب می نشینند. با نگاه اجمالی به سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام، شاهد عالی ترین ظرفیت ها حتی در مواجهه با دشمنانیم تا چه رسد با موقعیت دوستان و به ویژه خانواده. درباره منش آن حضرت گفتند خصوصیات اخلاقی و زهد و تقوای آن حضرت بگونه بود که حتی دشمنان خیش را شیفته و مجذوب خود ساخته بود. یکی دیگر از نشانه های درک و تفاهم پایدار همراهی حلم و علم با یکدیگر است. اگر این دو خصلت ملازم یکدیگر باشد، آدمی را در همه عرصه های زندگی و به ویژه حیات خانوادگی حفظ و یاری می کند. دیگر از ویژگی های موفقیت در زندگی همزبانی و هماندیشی است. در صورتی که افراد زبان یکدیگر را درک کنند، قادر به همفکری و هماندیشی خواهند بود و رسیدن به موفقیت امر دستیافتنی می نماید. در روایت دیگر به طور اشاره این شاخص موفقیت را در سیری عملی امام رضا علیه السلام می بینیم. مرحوم شیخ صدوق، شیخ حوری عاملی و دیگر بزرگان به سند خود از اباسلط هیروی نقل کردند که حضرت ابوالحسن امام علی ابن موسی رضا به تمام زبانها و لغات آشنا و مسلط بود و با مردم به زبان خودشان صحبت می‌فرمود و حتی در لهجه و تلفظ کلمات از آنان فصیح‌تر سخن می‌گفت و تعجب همه را برمی‌انگیخت. اباسلط گوید یکی از روزها با آن حضرت گفتم یا ابن رسول الله، شما چگونه به همین زبانها و لغات آشنایی دارید و اینچنین ساده مکالمه میکنید؟ امام فرمودند ای ابوسلط، من حجت و خلیفه خداوند متعالم و پروردگار حکیم، کسی را که میخواهد حجت و راهنمای بندگان خود قرار دهد و تمام زبانها و اصطلاحات آشنا و آگاه میسازد تا زبان افراد را بفهمد و با آنان سخن گوید و آنان بتوانند به راحتی با امام خیش سخن گویند.
ماهی خراسان چنه این ماهی خراسان چنان شاهی خراسان ببین بحری پناه آمدن شاهی خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدن بر در شاه آمدن
بیگمان چنین آشنایی برگرفته از علم لدونی است و آنچه در بحث ما مهم می نماید توجه به همزبانی و هماندیشی برای برخورداری موفقیت آمیز با دیگران است. به طور منطقی زمانی که امام علیه السلام برای درک مقصود همه ملت ها و پیروان ادیان با زبان خودشان سخن می فرمود تا آنان نیز سخنان خود را به ایشان بگویند. چنین رابطه میان امام علیه السلام و خانواده اشان به مراتب در سطح عالی تر و موثرتر وجود دارد. همان گونه که همزبانی زمینه و عامل هماندیشی هم اندیشی نیز می تواند خود زمین ساز همدلی باشد. حکایت یونس ابن عبدالرحمن یکی از یاران امام علیه السلام که در معرض تهمت ها و رفتارهای نادرستی عده قرار گرفته بود و امام از او دلجویی فرمود و با آن همدلی کرد شاهد بر این سخن است. اگر مشارکت و همکاری را روش رفتاری بدانیم می توانیم آن را محصولی این نگریش خاص تلقی کنیم که انسان ها شرافتی ذاتی دارند و اشرف مخلوقاتند. بیگمان فردی که نگریش ارزشمند و خوشبینانه با مردم داشته باشد با نزدیکان بستگان و خانوادهش نیز چنین روش خواهد داشت و در نقطه مقابل زمانی که بینش حقیرانه و بدبینانه به انسان ها داشته باشد قادر به همکاری و مشارکت با آنان نخواهد بود. در سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام میبینیم که چگونه ارزش ذاتی انسان‌ها یکسان است و پاداش هر یک بسته به رفتار است که از او سر میزند. داستان شریک ساختن خدمتگزاران سیاه‌پوست بر سر سفره غذا نشان از این روحیه‌ای والای مهم دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
دوستانی گرامی، ادب دوستانی عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ادبستان رو بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دجله بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران قرارود تا کاشغر و دیگر دار تا اندونزی،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبایی ها و نکویی ها. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. امید است از سلسله برنامه های مختلف صدای خراسان تا این قسمت که برنامه ادبستان را آغاز میکنیم شما استفاده لازم را برده باشید و در ادامه نیز ما را همراهی بفرمایید. برنامه ادبستان هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و در فضای مجازی با نشانی parsode.ir/tajik قابل دریافت است. شنوندگان عزیز، با پشت سر گذاشتن بررسی آثار و روزگار شاعران زن در ایران و افغانستان می پردازیم به بانوان شاعر و ناصر در تاجیکستان که نخست از گلرخسار این بانوی توانای شعر پارسی در تاجیکستان آغاز میکنیم.
ملتی من، ملتی باران، چشم حزن سرنوشتت اونقدر از گریه سرشار است که در عالم چند انهار دیگر طوفانی خواهد شد. ملتی من، ملتی خاکی، باغبان درد، مهربان درد، هم زمان درد، هم زبان درد، مزرعه اندوه خود را کشت من ما، کشت من ما که در عالم تخم غم ارزانی خواهد شد. ملت من، ملت اندرز، استاد ناشناس حکمتستان جهان، هر قدر جاه و مقامت را به خاکی ره کشیدند اون قدر در شیشه نیلابی اشکم فضل و فرهنگی تو را رخشنده میبینم. دیروزی تو را در نسل پیروزی تو کشتند، نور احیای تو را در دیده آینده میبینم. من، ملتی اندوه، ملتی آینه دار سیرتی خود را ندیده، از دل و از دیده و خونت سیل جهل و فتنه بگذاشت، نوبتی رخشیدن نور و صفای چشم ساران است. ملتی من، قسمتی تو از ازل خود سوزی و ظلمت فروزی است. قسمتی تو ملتی من از ازل خود سوزی و ظلمت فروزی است. رزم تو با دیوی ظلمت امر یزدان است. ملتی باران، ملتی خورشید، ملتی من.
بانو گلرخسار با نام و نسب اصلی گلرخسار صفیه در 17 دکبر سال 1947 در دهه یخچی ناحیه کمسمال آباد جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و نوراباد امروزه به دنیا آمده است. شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، درامنویس، ترجمان، شاعر خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است. بله دوستان، خانم گلرخسار در دهه زیبا منظر یخچی وادی رشت به دنیا آمده است. او سال 1968 فکولته فیلولوژی یا زبان ادبیات تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. فعالیت کاریش را به حیث مدیر شعبه ادبی روزنامه کمسمال تاجیکستان حاضره جوانان تاجیکستان آغاز نموده، بعداً مدیر بخش مطبوعاتی کمیته مرکزی کمسمال یا اتحاد جوانان تاجیکستان و همچنین محرر مجله مشعل و محرر روزنامه پیونیر تاجیکستان و نیز کاتب صدارت اتحاد نویسندگان تاجیکستان و همچنین رئیس خزینه مدنیت تاجیکستان و سردبیر مجله فرهنگ بود.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
از سال 1962 به کار ایجادی مشغول است و رئیس سازمان جمعیتی فرنگستان شعر جهان را نیز بر عهده دارد. اولین شعرهایش در روزنامه قراتیگین سویتی در سال 1962 نشر شدند. مجموعه اشعارش تحت عنوانهای بنفشه، خانه پدر، شب درو، افسانه کوهی، دنیای دل، اخلاص، آتش سوغد، گهواره سبز، به خط فارسی، آینه روز، زادروز درد، روح باختر، قصیده کوهستان، تخت سنگین، در پناه سایه خود، دیوان، بهشت خوابها، صد برگ غزل، جاویدنامه، جاویدانه، صد آه یک نفس، دیگر عشق به تب رسیدن. در ادامه گفتار ادبستان، شما شنوندگان عزیز، صحبت‌های خانم گلرخسار درباره آغاز فعالیت‌های ایجادی و انشای شعرهایش و همچنین موضوعات آن را میشنوید.
من یک شعر دارم برای لایق و بازار. لایق شیرعلی شاعر فریادهای بی فریاد راست، بازار صابر شاعر آواره و مسافر، و برای خودم گلرخسار شاعر طاقت تحقیر. من میگم که نسل قشلاقی شهر آفر، ما از قشلاق آمدیم شهر آفریدیم. در این یک عجایبات زندگی ما هست که هیچ کس شرح داده نمیتوند که چرا این قشلاقی ها از دهات آمدند و خودشناسی ملی را انداختند و از هویت ملی صحبت کردند در دوران مثلا دانشجویی و شهر ساختند، خواستند که شهر ملی بسازند. اما میخوام بگم که خوشبختانه در تاجیکستان زبانی تاجیکی و که فارسی و دری که همش یک چیز است، توسط دهات زنده ماند. در اون دورانی که باید زبان از بین میرفت، دهات مثلا نوروز را جشن میگرفت پنهانی، مثلا با زبان مادریشون صحبت میکردن، با زبان مادریشون گریه میکردن، میخندیدن. و وقتی که ما به شهر آمدیم، با این چیزا آمدیم. در این شهری که مثلا شهری نه روسی بود، نه تاجیکی بود، نه بین المللی بود، اصلا یک شهری بود، یک دهات بزرگی بود. و ما با این عقیده هامون آمدیم، این چیزا برای این شهر نو بود. و دیگه رفت همه. باز هم همه خانه پدری که از اون خانه پدر به شهر آمد. بنفشه چرا؟ این گل اولی بهار است که در لبلب جوی میشکفت. خیلی بوی خوب دارد. کتاب اولی من بنفشه بود. ما موضوع نداشتیم. ما میدونستیم که بچه ها به جنگ رفتن باید برگردن. همین هم میگفتیم. یا میرفتیم یک مثلا پیکره سنگین میدیم در نزد اون شعر میگفتیم. چون که خیلی محدود بود گفتنمون. امکان اجازتی مثلا محدود بود. گفتن نمیتونستیم. اما ما اولین چیزی که گفتم همش برای طبیعت بود. با هیچ کس من نمیتونست من کند یا این کار کند. شعر اولین هم بهار بود. با خیال میکنم شعر آخرین من بهار میشه. چون که از این معجزه بیشتری در زندگیم ندیدم. بهار. هم کتاب اول ما همجوری بود. از کتاب اول. حتی شعرهایی که در برای بهار بود، حتی شعرهایی در برای دیوار بود، همش من به یک طرف خیلی من خیلی بر وقت رفتم مدرسه، رفتم 5 ساله بودم، دانشگاه آمدم 15 ساله بودم و خیلی زندگی زود آغاز کردم. مادر نداشتم و در یتیمخانه بزرگ شدم و اینم من امکان داشتم که زندگی رو بیشتر بآموزم، بیشتر ببینم و خودم رو بسازم. در خودسازیم بیشترین چیزهایی رو دیدم که برای انسان، برای یک انسان آزاد سزاوار نیستم. و شاید از اونجا آغاز شد.
گلرخسار شاعر لیریک یا آثار غنایی است. در شعرهای او توصیف وطن، اظهار مهر به تاجیکستان و کوهستان، طبیعت و منظره های زیبای آن و نیز به خلق مهنت دوست تاجیک با صمیمیت افاده گردیده است. مضمون و محتوای شعرهای وطن دوستانه گلرخسار در شعر تاجیکستان که سال 1978 انشا نموده است چنین افاده یافته است: آبرویم، اعتبارم، زندگیم، روزگارم، هر که هستم با تو هستم، هر که دارم با تو دارم، تاجیکستان، از زمین تا آسمان را دوست دارم، بست را من دوست دارم، تاجیکستان. عزیزان همراه، گفتار عزبستان را با نشر گزارش درباره بازدید بانو گلرخسار از شهر باستانی سمرقند در جمهوری ازبکستان که مردمانش تاجیکان فارسی زبان هستند ادامه می دهیم.
من قریب 2 سال می شود که با تشبث پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیویف و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان مرزهای دو مملکت با هم دوست و برادر کشاده شده، دو مردم شریف این سرزمین ها با هم دیگر قرین و یقین تر گشتند. تا وقتی امروز سال روان باشد، هزاران نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان شده در سمت های مختلف اقتصادی، سیاسی، مدنی، معرفی همکاری دارند. جهان داند که ما همسایه هستیم، به هر شادی و غم یک جایه هستیم، به زیر بام دوران وارثانند، به این درگاه هستی پایه هستیم، نسیم دوستی ما وزان است، بهار آشنایان به خزان است.
سمرقند ما پیش شما میوییم، ما نزد شما میوییم، یعنی که مردم نزد سمرقندی ها میوییند و این افتخار است سمرقندی بودن.
از این رو شاعر خلق جمهوری تاجیکستان دارنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، ترجمان، روزنامه‌نگار، درام نویس و نویسنده مشهور گلرخسار صفیه‌ایه در سمرقند کهن بنیاد شده، دست اول با خادمان و ادیبان شهر باستانی در روزنامه ولایتی آواز سمرقند واخوردند. واخوری رو سردبیر روزنامه ولایتی آواز سمرقند بهادر رحمانوف حسنی افتتاح بخشیده، شاعره معروف را در سمرقند کهن بنیاد خیر مقدم نمود.
خوش آمدید بگیم و برای مهمون ها خیر مقدم میگیم.
گلرخسار صفیه‌ایه درباره یگانگی ریشه خلق‌های دو کشوری به هم همسایه و برادر، مردمان شرفمند جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان سخن کرده گفتند که مردمان ما همیشه در یک سرزمین اهلانه عمر به سر برده، به هم دیگر خیلی هم یقین، خویش و تبار و دادر و برادرند.
یک دهنگه دیگر می‌خوام به جناب آقای میرزیایف. میخواهم بگویم که کسی که کارش از صلح، از عشق، از محبت، از احترام، از افتخار آغاز میکند، او همیشه موفق میشود. با این انسان بزرگ، با این مرد، مرد مردان، من بخت و سعادت آرزو میکنم، در کارشان موفقیت آرزو میکنم. ما هممون دوستیم، ما هممون برادریم، ما همسایه‌ایم. همسایه به حق خدا برابر است. ایشان همین کار را در کردن و رئیس جمهوری ما هم چیز در کردن، دستشان درد نبینن، ما در خدمت ملت هستیم.
آیدی دوست داشتنی سمرقند و فرهنگ و مدنیت قدیم شهری کهن ایستاده گذشته فکر خود را چنین بیان کردند.
من میگم که این زمین زمین خدا است و ملت هم یک ملت است، ملت انسان، ملت آدم.
در نوبت خیش ادیبان سمرقند احترام خود را به شاعر و ایجادیات غنی و پرمحتوای او درباره دوستی خلق‌های دو کشور بزرگ آسیای میانه بیان کرده، درباره رابطه‌های ادبی و فرهنگی سخن نمودند.
تو به من پیری من خوشمان و خوشتی، لیک من به تو چسان آخر نفس گیرم سمرقند جگربند. این بچه بودم، کودک بودم، سمرقند جگربند گفتم. به همین معنا میگم که سمرقند جگربند جهان است، جگربند فرهنگ جهان است. ببینه این افتخار ساده نیست، این افتخار خشک و خالی نیست. این امیده جان نغز گفتن در هر غشتی این بنای سمرقند یک فرهنگ است، یک صدا است، یک فغان است، یک مشت است، یک ارزو است، یک امید است. سمرقند دوست داشتن این قهرمانی نیست، سمرقند دوست داشتن انسان دوست داشتن است، هنر انسان دوست داشتن است. استاد من چنگیز ایمت میگفت که وظیفه انسان در سیاره همین است که اقلا در یک روز 15 دقیقه انسان باشد. سمرقند شب و روز 24 ساعت تمام قرنها شهر انسان هاست، شهر انسان ساز است. زنده باشد سمرقند.
سپس صحبت واخوری با استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی سمرقند در درگاه عالی شهر کوهنبنیاد ادامه یافته، شب ادبی را استاد دانشگاه دولتی سمرقند پروفسور جمعه همراه افتتاح بخشیدند. سپس سخن با شاعره تسقلم گلرخسار صفیه داده شد. شاعره درباره سمرقندی همیشه کوهن و جوان، فرزندان بزرگ و گذشتگان معرفت پروری این منزل و مکان اجدادان بزرگ دنیاوی حرف زده، از شعرهای پرمحتوای خود قرائت نمودند.
بر من حجر من وصلم، من نسخنه هم اصلم، فرهنگ شرر دارد خون این رضا حیوان دارد. و میگم که از خواجه احرارم از یک جسم.
در نوبت خیش دانشجویان دانشگاه دولتی سمرقند و خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی شهر سمرقند نزد شاعر برآمد کرده، از شعرهای او پارچه ها قرائت نمودند.
سریمان سروریمان هم پریمان رهبریمان شو، شب یکی به تو رهبومم مزا تاوند اهدن شو. چنهایی که در جاه و جلال خیش دلگیرم، با دنیا آمدن تنها بود از تنهایی میمیرم. با دنیا آمدن تنها بود از تنهایی میمیرم.
هنگامی صحبت شاعره همیشه در بابی وطن پرور و میهن دوست بودن مراجعتن به جوانان گفتند که خوانند و فرزندان شایسته دیار عزیز بشوند. شاعر محبوب این صحبت گفتند که سمرقند امروز از آن سمرقندی که سالیان پیش دیدن خیلی هم تغییر یافته، آبادتر، زیباتر، سرسبز و خرمتر گشته است. با کل مردم شرفمند جمهوری ازبکستان و خلق سمرقند کامیابی، موفقیت و سربلندی تمنا نموده گفتند که خوب میشد اگر از بین این جوانان مثل رودکی شاعران برایند که سرسبز و خرمی این وطن آباد و شکوفان را وصف باشند. در پایان سفر ایجادی خیش شاعر معروف دنیاوی گلرخسار صفیه و در زیارتگاه مخدوم اعظم سمرقند شده این منزل قدیم را هم زیارت نمودند. مهمان عالی مقام اینچنین مجموعه امام البخاری را دیدن کرده، آید این منزل و مکان آباد و زیبای سمرقند سخنهای نیک گفتند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار ادبستان را شنیدید که این دفعه با بررسی آثار و روزگار خانم گلرخسار صفی و شاعره توانای تاجیکستان اختصاص داشت. سپاس که ما را همراهی فرمودید. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. آتش صدایت دارم من و دارد دل، داغی 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 که نمیبینی، دردی که نمیدانی، دردی که نمیدانی.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش 19% گردش کالای بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه، برگزاری همایش بین المللی رودکی در مشهد مقدس با حضور کارشناسان و مقامات دو کشور ایران و تاجیکستان، و سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان در قلمرو قزاقستان با 105 مسافر و 5 خدمه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات می فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت، به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. گردش کالای بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه در سال جاری 19.8% افزایش یافت. بر اساس نتایج سال جاری، روسیه همچنان شریک اصلی اقتصادی و تجاری تاجیکستان است. گردش کالای بین دو کشور 19.8% افزایش یافت و حجم آن به 1.1 میلیارد دلار آمریکا رسیده است. در دیدار کاری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ولادیمیر پوتین که در تاریخ 24 دکبر در سن پیتربورگ روسیه برگزار شد، سران دو کشور بر موضوعات همکاری در راستای تأمین امنیت و ثبات از جمله امنیت اطلاعاتی تأکید کردند و دیدگاه های خود را در خصوص رشد پایدار همکاری های تاجیکستان و روسیه در زمینه های صناعت، کشاورزی، علم و فناوری، آموزش و پرورش و فرهنگ بیان کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه در این گفتگو اعلان کرد که در دولت این کشور سهمیه دانشجویان تاجیکستانی در مؤسسات آموزش عالی روسیه را افزایش داده است. این در حالی است که در حال حاضر 40,000 دانشجوی تاجیک در خارج از کشور تحصیل میکنند. 33,000 نفر در قلمرو فدراسیون روسیه تحصیل دارند. دولت روسیه هر ساله برای دانشجویان تاجیکستانی در مؤسسات آموزش عالی روسیه سهمیه ها اختصاص می دهد. امسال 1,000 سهمیه بود و هر سال 100% محقق می شود. رئیس جمهور اسلامی ایران در پیام به پاپ فرانسیس گفت گرامی داشت میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام بستر معنوی جهت یادآوری فرامین الهی و آموزه های گرانسنگ همه انبیا برای تحقق عدالت، صلح و آزادی است. مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در پیام تبریک به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک جهان به مناسبت فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام و آغاز سال نو میلادی 2025 اظهار داشت. در عصر حاضر جامعه نیازمند نگاه نو و حل مسائل جوامع بشری است، لذا تفکر و تأمین به خصایص والای پیامبران الهی می تواند راهگشای بشری امروزی جهت رسیدن به کمال انسانی باشد. رئیس جمهور اسلام ایران در پیام ابراز امیدواری کرد که در آستانه سال جدید میلادی شاهد اقدامات مؤثر در مسیر صلح، امنیت و آزادی ملت‌های ستم دیده و مظلوم به ویژه مردم مظلوم فلسطین باشیم. چهارشنبه 25 دکبر سال روز میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح علیه السلام است. مسیحیان در روز میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح علیه السلام پیامبر بزرگ الهی آیین ویژه برگزار میکنند که بر افراشتن درخت کاج سبز در خانه ها آشناترین این رسوم برای همگان است. با ابتکار دانشگاه فردوسی شهر مشهد، خیرتسرای فردوسی و انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، همایش بین المللی رودکی و پیوندهای فرهنگی ایران و تاجیکستان با حضور محققان، پژوهشگران و رودکی شناسان دو کشور برگزار شد. در این همایش نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران و دکتر علی اشرف مجتهد شبیستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان هم شرکت کردند. اما توضیحات همکارمون دکتر سیدزاده که در این همایش شرکت داشتن را میشنویم. سلام آقای سیدزاده، در خدمت شما هستیم.
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکار گرامی جناب آقای امیری و همچنین جناب آقای حاتمزاده سردبیر. خواهش میکنم امروز در شهر مشهد مقدس در دانشگاه فردوسی واقعا تمام بزرگان علم و فرهنگی و نخبگان تاجیکستان و ایران عزیز جمع آمده بودند. البته بزرگان منظورم رودکی پژوهان و در محور رودکی همایش دایر کردم و پهلوهای گوناگون روزگار و آثار رودکی مورد بررسی قرار گرفت و دانشمندان و پژوهشگران بزرگ تاجیک ایرانی از قبیل آقای دکتر فتوحی، آقای دکتر محمد جعفر یاحقی، آقای دکتر سیدی از تاجیکستان، آقای پروفسور عبدالنبی ستارزاده، خانم دکتر فرنگیز شریفزاده و کسان دیگر شرکت داشتند و پهلوهای عرض کردم گوناگونی آثار رودکی و اشعارش مورد بررسی قرار گرفت و خصوص سخنرانی استاد عبدالنبی ستارزاده در خصوص استاد صدرالدین عینی و رودکی پژوهی در تاجیکستان مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. گفتنی است این همایش ها بار دیگر مردم تاجیکستان، فرهنگیان ایران و تاجیکستان به هم وصل میکنند. در این همایش ذکر کردید که یکی از پایه‌گذاران، یکی بزرگترین محققان آثار رودکی شادروان استاد سعید نفیسی بود. بدین ترتیب در پایان با شعرخوانی و بحث‌های علمی این همایش بزرگ داشت کار خود را به پایان رساند.
سپاس از توضیحات شما. شنوندگان عزیز، در ادامه با بخش خبر رادیو تاجیک صدای خراسان با شما همراه هستیم. سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت اعلان کرد اعتراف آشکار رژیم صهیونیستی به مسئولیت خود در قبال این جنایت شنیع، قانونی بودن پاسخ دفاعی و موضوع مستمر تهران را مبنی بر اینکه رژیم اشغالگر صهیونیستی جدیدترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه و جهان است تایید میکند. امیر سعید یروانی سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل متحد در نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد و نیز رئیس دوره شورای امنیت نوشت در شامگاه دوشنبه 23 دکبر سال 2024 طی رویداد با حضور کارکنان وزارت دفاع این رژیم، وزیر دفاع اسرائیل کاتز به طور علنی و به شرمانه مسئولیت رژیم اسرائیل در ترور آقای اسماعیل هنیه را هنگامی که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان به تهران سفر کرده بود تایید کرد. در این اعتراف آشکار نخستین بار است که رژیم صهیونیستی به طور علنی مسئولیت خود در قبال این جنایت شنیع را پذیرفته است. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل افزود این اعتراف گستاخانه و بشرمانه به ترور یک رهبر سیاسی در خاک حاکمیت یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد بار دیگر مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی را برای اقدامات تروریستی و تجاوزکارانش آشکار می سازد. این اقدام همچنین پاسخ دفاعی ایران در 1 اکتبر سال 2024 را مشروع و قانونی می داند و موضوع مستمر ایران را مبنی بر اینکه رژیم اشغالگر و تروریستی اسرائیل همچنان جدیترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه و بین المللی تایید می کند. وزیر امور خارجه ایران گفت تهران از دستیابی به ثبات، امنیت پایدار و توسعه در افغانستان حمایت میکند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با اشاره به اراده جدی تهران برای پیگیری سیاست حسن همسایگی بر اهمیت ویژه ایران بر وضعیت افغانستان و حمایت و کمک به مردم این کشور برای دستیابی به ثبات و امنیت پایدار و توسعه این کشور تأکید میکند. علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم در این دیدار ضمن ارائه گزارش از حوزه مأموریتی خود برنامه های پیش رو در زمینه پیگیری روند توسعه روابط و همکاری های بین دو کشور همسایه را شرح دادند. روابط خوب مردم ایران و افغانستان، رفت و آمد شهروندان افغانستان به ایران و حضور بیش از 4 دهه مهاجران افغانستان در ایران سبب شده است افغان ها به نوع جمهوری اسلامی ایران را وطن دوم خود بدانند. ایران به عنوان یک کشور همسایه پس از خروج امریکا از افغانستان بخش نامتناسب بار ناشی از بحران افغانستان را متحمل شد. اکنون بیش از 6 میلیون آواره افغان ثبت شد در ایران پناه گرفتن که فشار زیاد بر منابع محدود ایران وارد کرده است و جمهوری اسلامی ایران سالانه بیش از 10 میلیارد دلار برای تأمین نیازهای مهاجران افغان هزینه می کند. نشست علمی تحلیلی با عنوان چشمانداز جهانی و فرصتهای موجود در تقویت روابط ایران و پاکستان با میزبانی اندیشکده مطالعات منطقه‌ای و با حضور کارشناسان و مقامات دو کشور برگزار شد. همکارم هاشمی از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
چشمانداز جهانی و فرصت‌های تقویت روابط ایران و پاکستان. نشست علمی تحلیلی با عنوان چشمانداز جهانی و فرصت‌های موجود در تقویت روابط ایران و پاکستان به میزبانی اندیشکده مطالعات منطقه‌ای و با حضور کارشناسان و مقامات دو کشور برگزار شد.
هدف ما از برگزاری این نشست بررسی مشترکات بین دو کشور و شناسایی راهکارهای موجود در جهت تقویت روابط دو کشور همسایه بود.
تشریح کردیم جایگاه جمهوری اسلامی ایران، موقعیت جمهوری اسلامی ایران، نگاه جمهوری اسلامی به دنیا.
در این نشست شرکت کنندگان اعلام کردند که ایران به عنوان یکی از بزرگترین منابع انرژی و پاکستان با توانمندی در تولید مواد خوراکی و کشاورزی می توانند مکمل نیازهای یکدیگر باشند.
5 border market is decided.
در حال حاضر 5 گذرگاه مرزی بین دو کشور نهایی شده که باید هر چه سریعتر فعال شوند. همچنین دو کشور می توانند نیازمندی های یکدیگر را رفع کنند. علاوه بر این تجارت با پول ملی یکی از بهترین راهکارها در زمینه مقابله با تحریم هاست.
در این جلسه با اشاره به سیاست های مستقل ایران پس از انقلاب اسلامی اعلام شد که جنایات گسترده جاری در منطقه تنها با همکاری و اتحاد کشورهای منطقه متوقف خواهد شد.
مشرق وسطا می استیم تو چل رهی ما.
با توجه به وضعیت جاری در خاورمیانه و با وضعیت پیش آمده در سوریه، نقش ایران و دیگر کشورهای اسلامی بسیار مهم است، زیرا تنها با اتحاد آنان میتوان با دسیسه‌های غربی مقابله کرد.
همچنین موضوعات متعددی از جمله راهکارهای تقویت شبکه‌های ارتباطی، مبارزه با تروریسم و ایجاد راهبردهای مشترک برای مقابله با تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت کنندگان در این نشست ضمن محکومیت تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها علیه ایران بر ضرورت اتحاد کشورهای منطقه برای مقابله با این اقدامات و توسعه تجارت با واحدهای پول ملی این کشورها تأکید کردند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
یک هواپیمای مسافربری روز چهارشنبه در نزدیکی شهر آقتاوی در قزاقستان دچار سانحه شد و گزارش های اولی حاکی از آن بود که هیچ سرنشینی در این سانحه زنده نمانده است. خبرگزاری روسیه گفت که این هواپیما خطوط هواپیمای جمهوری آذربایجان اداره میکند و در حال پرواز از باکو به سمت گروزین در فدراسیون روسیه بود، اما به خاطر وجود مه در گروزین تغییر مسیر داد. خط هواپیما جمهوری آذربایجان هنوز اظهار نظری نکرده است. رسانه های قزاقستان گفتند 105 مسافر و 5 خدمه در این هواپیما حضور داشتند، اما شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد مقامات قزاقستان اعلان کردند که تعداد نجات یافتگان از مجموع 72 سرنشین هواپیما مسافربری که در این کشور سقوط کرد به 25 نفر افزایش یافت. بر اساس بررسی های اولیه نشان می دهد که مه غلیظ علت سقوط هواپیمای جمهوری آذربایجان است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با قربانیان حادثه تأسف بار سقوط یک فروان هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان ابراز همدردی کرد. با وجود واکنش های منفی به ادعای توصیه طلبانه ترامپ به ویژه ادعای او مبنی بر مالکیت امریکا بر آبراه راهبردی پاناما، ترامپ بار دیگر ادعای مالکیت بر آبراه پاناما را تکرار کرد. همکارم رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
Panama Canal be returned.
اصرار ترامپ بر ادعای مالکیت آمریکا بر آبراه پاناما. با اینکه پیام ترامپ در فضای مجازی درباره مالکیت آمریکا بر آبراه پاناما واکنش‌های زیادی برانگیخت، اما ترامپ این بار ادعایش را در یک سخنرانی رسمی هم تکرار کرد.
ما خواستاران هستیم که آبراه پاناما به ایالات متحده آمریکا بازگردانده شود، سریع و بدون هیچ سوالی.
این ادعای ترامپ واکنش سریع رئیس جمهور پاناما را به دنبال داشته.
هر متر مربع از آبراه پاناما و مناطق مجاور آن متعلق به این کشور است و همچنان خواهد بود.
با وجود واکنش رئیس جمهور پاناما، ترامپ با انتشار عکسی در فضای مجازی از پرچم آمریکا در آبراه پاناما نوشت: به آبراه ایالات متحده خوش آمدید. در واکنش شماری از مردم پاناما با تجمع در مقابل ساختمان پارلمان این کشور، پرچم آمریکا و عکس ترامپ را به آتش کشیدند. ادعای ترامپ درباره سلطه بر آبراه پاناما با هدف تأمین بیشتر منافع آمریکا در خود آمریکا هم با واکنش‌های منفی روبرو شده، از جمله از سوی مدیر سابق تعامل بین المللی کاخ سفید.
آنچه ترامپ مطرح کرده اشغال و استعمار دوباره کامل پاناماست، سرزمینی که آمریکا تصرف کرده بود و پس از 100 سال با امضای معاهده‌ای آن را به مردم پاناما بازگرداند. بنابراین آنچه ترامپ میگوید کاملا غیر قانونی و البته غیر اخلاقی است و درست مثل ادعای او درباره جزیره گرینلند است.
شبکه تلویزیونی CNN آمریکا با اشاره به ادعاهای ترامپ مبنی بر مالکیت آمریکا بر کانادا، گرینلند، مکزیک و پاناما اعتراف کرد که این ادعاها یادآور نگاه توسعه طلبانه آمریکا در قرن 19 میلادی است. البته ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوریش هم مشابه این سخنان را بیان کرده بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
پخش یک مستند در شبکه‌های خبری درباره عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی با استفاده از پیجرها در لبنان ابعاد تازه از این عملیات تروریستی افشا می‌کند. همکارمون شبیری و گزارش این خبر.
کمترین نشانه هویتی از او قابل شناسایی نیست. انگار ترس واقعی از افشا شدن و به خطر افتادن زندگیش وجود دارد. چون میگوید طراح یک عملیات علیه حزب الله لبنان است در سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد.
بیسیم‌های حزب الله 10 سال قبل بمب‌گذاری شدند.
در این مستند مسیر رسیدن پیجرهای بمب‌گذاری شده به دست حزب الله اینطور ترسیم می‌شود. پیجرها در اسرائیل ساخته شده اما در قالب یک شرکت سوری در مجارستان آماده عرضه به بازار می‌شود. در این مرحله ماموران موساد نمایندگانی از شرکت تایوانی گل آپولو را فریب می‌دهند تا با این شرکت مجارستانی سوری همکاری و نام تجاریشان را روی پیجرهای ساخت اسرائیل درج کنند.
گولد آپولو ایت زیرو کلو
وقتی از ما خرید می‌کنند سرنخی ندارند که از موساد خرید می‌کنند. ما مانند نمایش ترومن می‌سازیم. همه چیز در پشت صحنه توسط ما کنترل می‌شود. در نگاه آنها همه چیز عادی است. همه چیز از جمله تاجر، بازاریابی، مهندسان، نمایشگاه و همه چیز.
در ادامه اشاره شده که این پیجرها چطور نزدیک قلب بوده و توانسته 30 نفر از جمله 2 کودک را بکشد و حدود 3000 نفر را مجروح کند. در این مستند که تلاش شده تصویری مخوف و بی‌نقص از ماموران موساد بازنمایی شود، در پاسخ به این سوال که آیا توانستید حزب الله را نابود کنید، میگوید پاسخ صادقانه این است که پس از عملیات پیجرها و بمباران شدید لبنان باز هم نتوانستیم حزب الله را کاملا محو کنیم، اما برای آنها هزینه درست کردیم و اعضای حزب الله را نشاندار کردیم.
And I think the honest answer would be no.
آن مردم بدون دست و چشم شاهد زنده‌ای هستند که در لبنان قدم می‌زنند و این پیام را منتشر می‌کنند که با اسرائیل درگیر نشوند.
این تصویری است که مدت کوتاهی بعد از عملیات پیجرها از سوی حزب الله لبنان منتشر شد. مجروحانی از حزب الله که بعد از دسیسه پیجرها و از دست دادن رهبر عالیشان بی‌سابقه‌ترین عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی را پیش بردند و رسانه های حامی صهیونیسم با ابراز تعجب نوشتند انتظار می رفت بعد از این اتفاقات حزب الله ضعیف یا کم اثر شده باشد، اما نشد.
نوع جنگی که با پیجرها انجام شد بیشتر یک جنگ روانی نام نمی گیرد.
روز بعد از انفجار پیجرها مردم از روشن کردن کولرهای گازی در لبنان می ترسیدند، زیرا می ترسیدند منفجر شوند. بنابراین ترس واقعی وجود دارد
و شاید به همین دلیل است که مأمور موساد این چنین خودش را پوشانده که شناخته نشود، چون علیه حزب الله عملیات طراحی کرده و از انتقام ترس واقعی دارد. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
منابع خبری از ضربه مهلک مبارزان مقاومت فلسطین بر رژیم نظامیان رژیم صهیونیستی در باریکه غزه خبر دادند. گردان های سریع القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه امروز چهارشنبه اعلان کرد مقر فرماندهی و کنترل نیروهای اشغالگر صهیونیستی را در غرب محوری نتساریم در باریکه غزه با موشک های کوتاه برد 107 هدف قرار دادند. سریع القدس در این بیانیه افزود نیروهای این گردان در عملیات دیگر نیروها را و ادوات جنگی اشغالگران اسرائیلی را در شهر بیت هانون در شمال باریکه غزه با گلوله های خونپاره هم کوبیدند. سریع القدس همچنین تصاویر از پهباد رژیم صهیونیستی که در آسمان شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه به کنترل خود درآورده است به نمایش گذاشتند. نیروهای مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی 7 اکتبر سال 2023 برابر با 15 مهر ماه سال 1402 عملیات طوفان الاقصا را از باریکه غزه ضد مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی آغاز کردند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
تفسیر سیاسی روز.
همزمان با ادامه جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی با چالش‌ها و مشکلاتی از جمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ سوزشواری، بی‌ثباتی سیاسی و اعتراضات اجتماعی روبرو هستند. جنگ اوکراین شرایط وخیم این کشورها را در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی شدت بخشیده است. گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، در این زمینه با اشاره به جنگ اوکراین و هزینه و خراجات آن برای کشورهای اروپایی تاکید کرد. اتحادیه اروپا در برابر مشکلات اقتصادی و سیاسی ضعیف است و با توجه به شرایط کنونی باید به ساختارهای دفاعی مناسب توجه کند. کشورهای اروپایی طی سالهای اخیر از بخش اقتصادی به شدت ضعیف شدند. رشد اقتصادی در اکثر کشورهای اروپایی روند کاهشی داشته است. در آلمان که قوی ترین قدرت اقتصادی اروپا محسوب می شود، رکود اقتصادی و کاهش میزان رشد اقتصادی نگرانی های را افزایش داده است. مؤسسه اقتصادی آلمان IW در گزارش ناامید کننده درباره اقتصاد این کشور اعلام کرد اقتصاد آلمان به جای نمی رسد و در سال آینده به مبارزه با رکود ادامه خواهد داد. در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز شرایط اقتصادی همین گونه است و روند کاهش رشد اقتصادی، تورم یا بی‌قرشوی پول، افزایش بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی از جمله موردهایی است که نه تنها زندگی کنونی شهروندان اروپایی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه چشمانداز روشن نیز برای پایان آن وجود ندارد. سرویس دلا روپینا، اقتصاددان بلندپایه بانک تجاری هامبورگ در آلمان، در این زمینه گفت که رقم‌های وحشتناک در مسئله اقتصاد به نظر می‌رسند. مثل این است که رکود تولید منطقه یورا هرگز پایان نخواهد یافت. از آنجا که سفارش های نو با سرعت و با شدت بالا کاهش یافته است، هیچ نشانی از بهبود زودهنگام به چشم نمی خورد. شرایط اقتصادی وضعیت سیاسی کشورهای اروپایی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیاری از این کشورها حزب‌های راست افراطی با شعار افزایش رفاه و آسایشتگی و بهبود شرایط اقتصادی توانستند سهم بیشتری از قدرت را به دست آورند. همچنین کشورهای چون آلمان و فرانسه بی‌ثباتی سیاسی را نیز تجربه می‌کنند که طی سال‌های اخیر پیشینه و سابقه نداشته است. برای مثال در آلمان پس از اختلاف میان اولاف شولتز صدر اعظم آلمان از حزب سوسیال دموکرات و کریستیان لیندنر وزیر دارایی او از حزب لیبرال دموکرات بر سر سیاست‌های مالی در این کشور ائتلاف سه حزب حاکم در آلمان در ماه نوامبر فرو پاشید. اکنون شولتز درخواست برگزاری انتخابات ضد هنگام در فوریه را پیشنهاد کرده است. در فرانسه نیز اختلاف بر سر بودجه باعث برکناری میشل بارن از نخست وزیری این کشور شد. اکنون ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تحت فشار است تا جانشینی برای نخست وزیر انتخاب کند. ماکرون حتی با درخواست های برای استعفای خود نیز روبرو بوده است. این شرایط در حالی است که کشورهای اروپایی همچنان بخش زیادی از بودجه خود را برای کمک به اوکراین در جنگ روسیه اختصاص می‌دهند. این کشورها با آغاز جنگ روسیه و اوکراین به عنوان متحدان آمریکا تحریم‌های سنگین و گسترده اقتصادی از جمله قطع خرید گاز را علیه روسیه جاری کردند، تحریمی که بخش زیادی از وخامت اقتصادی کنونی اروپا را سبب شده است. از سوی دیگر تامین بودجه سنگین نظامی و کمک‌های نظامی و سلاحی اروپا با اوکراین سبب شده تا این کشورها عملاً از بخش مالی نیز دچار مشکل شوند. در این حال با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور نو آمریکا، نگرانی کشورهای اروپایی در مورد افزایش فشار واشنگتن و همکاری نکردن آمریکا با آنها افزایش یافته است. دونالد ترامپ طی چند روز گذشته کشورهای اروپایی را رسماً تهدید کرد که باید سهم خود را در تامین بودجه ناتو افزایش دهند تا آمریکا در این ائتلاف باقی بماند، موضوعی که با توجه به اقتصاد کنونی اروپا فشار سنگینی را به آنها وارد می‌کند. بنابراین کشورهای اروپایی اکنون در شرایطی وخیم و وزنین به سر می‌برند که خود در با وجود آوردن آن سهم داشته و دارند. ادامه جنگ اوکراین و کمک‌های اروپا شرایط را برای آنها سخت‌تر خواهد کرد. در این راستا بسیاری از مقامات اروپا نسبت به فروپاشی اتحاد اروپا و افزایش اعتراضات اجتماعی نگران هستند. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه چند پیش هشدار داده بود اتحاد اروپا در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد و اگر نتواند بازار یگانی خود را گسترش بخشد و مشکلی پارچه پارچه یا پارا پارا شدن را حل نکند، ممکن است با مشکلات دیگر مواجه شود. بر همین اساس به نظر می رسد دوران آرام اروپا رو به زوال است.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش 19% گردش کالای بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه. برگزاری همایش بین الملل رودکی در مشهد مقدس با حضور کارشناسان و مقامات دو کشور ایران و تاجیکستان. و سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان در قلمرو قزاقستان با 105 مسافر و 5 خدمه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
صبح دوستان گرامی و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا برنامه‌های صبحگاهی این رادیو با پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
ما دو تا هستی، جدا از مردم آدم نما هستی، فقط ما ایم و ما و خالق یکتا شدیم، جز عشق و بیگانه با دنیا. بیا دستم بگیر، از غم رهایم کن، صدای قلب من باش و صدایم کن. بیا دستم بگیر، از غم رهایم کن، صدای قلب من باش و صدایم کن. کاشت بودن و از عشق مردن عالمی داره، دگر نفاد و رنگ و فری بر آدمی داره. کاشت بودن و از عشق مردن اگر نفاده و رنگ و فریب هر آدمی داره. سر نداره، همه بود و نبودن. کاشت بودن و از عشق مردن عالمی داره، وگر نه خود و رنگ و فریب هر آدمی داره. کاشت بودن و از عشق مردن عالمی داره، وگر